با ستاره ها.
هیچگاه از یاد خداوند غافل نشوید. مکس کوتاهی کرد، نفس عمیقی کشید و پس از آن با لبخندی بر لب که از آرامشش حکایت می کرد، آنچرا که در دل و جان داشت بر زبان راند، آنچرا که خود پیش از همه بدان ایمان داشت و باور، باوری از عمق وجود. آری، او آخرین توصیه و سفارشش به برادران و خواهران و همسرش این بود که در گردش روزگار خدای را از یاد نبرند و یادش را هماره در دل زنده نگاه دارند، که این موجب آرامش جانشان است و خلوص کردارشان، که او خود پیش از آنها به آن آرامش خلوص چه زیبا رسیده بود که در همه وقت و همه جا یاد خدایش ناظر بر پندار و گفتار و کردارش بود. او که به حق سربازی بود جان بر کف ملک و دینش را، سروان لطیف رنج بری. شریف از وقتی که قابله را بالای سر زلیخا آورده بود و خود در حیات خانه به انتظار نشسته بود، نمی‌دانست چند بار طول و عرض حیات را طی کرده بود. نگران بود، دلواپس بود. انگار زمان ایستاده بود و پیش نمی‌رفت. زیر لب زمزمه‌ای کرد. کاری ازش بر نمی‌آمد جز دعا کردن. از خدایش سلامتی زلیخا و مسافرشان را طلب کرد. مسافری که ماه‌ها بود چشم انتظارش بودند، مسافری که یک دفعه صدای صلوات جمعیت او را به خود آورد. آری، مسافرشان قدم به خانه گذاشته بود و بازار تبریک و شاد باش رونقی گرفته بود. چشمتان روشن، قدمش مبارک، نامش را لطیف گذاشتند، لطیف رنج بری. لطیف نخستین فرزند شریف و زلیخا در سال 1326 خورشیدی در خانه کوچک ولی گرم و صمیمی در روستای آل کبود از توابع شهرستان بیجار رخ به جهان نمایاند. روستایی که ایام خوش و خاطر انگیز کودکی او در خود جای داد و روز به روز بزرگ شدن و قد کشیدنش را به تماشا نشست. لطیف کوچک مشق علم و ادب را در مکتبخانه روستا آغاز کرد و پس از آن با ورود نظام نوین آموزشی به آموزش و پرورش کشور و افتتاح یکی پس از دیگری مدارس در گوشه و کنار کشور از جمله روستای آل کبود، دوره ابتدایی را در مدرسه ده طی کرد و پس از آن به دلیل عدم دسترسی به دبیرستان و نداشتن امکانات از ادامه تحصیل باز ماند و به جای آن در کار کشاورزی به کمک پدر شتافت. سال 1346 لطیف رخت زیبای سربازی به تن کرد و به تهران اعزام شد و در گارد شاهنشاهی واقع در پادگان سلطنت آباد تهران جمعی گروهان 7 از گردان یکم به خدمت مشغول شد. وی پس از پایان دوران مقدس سربازی در سال 1348 چون به نظام علاقه ای ویژه داشت به استخدام دژبان پادگان مرکز درآمد و با درجه گروهبان سومی شروع به کار کرد و همزمان به ادامه تحصیل مشغول شد و با پشتکار خوبی که داشت توانست دیپلم خود را دریافت کند و در سال 1356 با موفقیت در آزمون ورودی دانشکده افسری نیروی ژاندارمری به آن دانشکده وارد شود. لطیف رنجبری در سالی که فریاد اعتراضات مردم بر ضد حکومت پهلوی گوش فلک را کر می کرد، توانست از دانشکده افسری فارغ التحصیل شود. سطبان دوم رنجبری خود را همراه و همداستان با مردم می دید. او نیز عدالت و راستی را دوست می داشت. پس به انقلاب ملتش پیوست و چون قطره ای آن سیل بنیانکن را همراهی کرد. تا پیروزی انقلاب چند گامی بیشتر نمانده بود. پس از پیروزی انقلاب، سطفان دوم لطیف رنجبری به فرماندهی گروهان آموزشی پادگان دواب در استان مازندران منصوب شد و در طول سالیان خدمت از خود خاطرات خوشی به جای گذاشت. سال 1359 در حالی که جنگ تحمیلی آغاز شده بود، داوطلبانه به مناطق جنگی رفت و در جبهه های جنوبی کشور در منطقه جزایر مینو به رویارویی با دشمن متجاوز ایستاد و با مسئولیت فرماندهی هنگ ژاندارمری تا تابستان سال 1362 به خدمات ارزشمند و صادقانه خود ادامه داد. وی پس از آن به مرز بانه در غرب کشور در استان کردستان اعزام شد و در پاسگاه ژاندارمری ولی‌آباد در مقابله و برابری با دشمن زبون و اشرار و ضد انقلاب از خود رشادتها به نمایش گذاشت. رشادتهایی که سرانجام فرجامی گلگون پیدا کرد، فرجامی به رنگ خون پاکش. آری، سروان لطیف رنجبری در حالی که فرماندهی گروهان 77 رزمی را به عهده داشت، در ساعت 4 بعد از ظهر روز 6 دی ماه، پس از مدتی درگیری با اشرار ضد انقلاب بر اثر اصابت تیر کین دشمن به قلب مهربانش، به جمع شمع شاهدان وطن پیوست و همراه یاران شهید خود میهمان خان پر نعمت حضرت دوست شد و در جوار امنش راحت ابدی یافت که به راستی سزاوارش بود چنین فرجامی. یادش به خیر و نام و نشانش هماره سبز و جاودان. برادر گرانقدرش حاج محمد رنجبری از او از لطیف برای من میگوید:
بسیار بسیار به تربیت بچه‌ها از نظر تحصیلات فوق العاده اهمیت میداد. همیشه پسر بزرگش که کلاس دوم سوم بود، حتی تو جبهه هم نامه اینا به ما میداد، میگفت حتما یادتون نره به مصطفی بگین درسشو بخونه. کارای خونواده رو تو زمانی که خونه بودش با همسرش واقعا همکاری میکرد، انجام میداد. فوق العاده به برنامه پایه‌ریزی خانواده معتقد بود، میگفتش که جامعه ما از یه خونه تشکیل میشه. اگه من بتونم خانواده‌مو درست تشکیل بدم، درست بزرگ کنم، درست بار بیارم، پاک بارشون بیارم، مملکت ایرانم مثل من بکنن، مملکت پاک و آباد میشه. ما که بعد از این همه سال هنوز هر وقت اسمش میاد تمام بدنمون به قول معروف اون حالت عادیش خارج میشه و همه ما میگفتیم ای کاش این درد و غمی که در اثر نبود ایشون به ما رسیده و اون افتخاری که نصیب ایشون شده برای شهادت کاشکی مال ما بود. ما به غصه نبودن اون گرفتار شدیم و اون به لذت شهادت رسید. هممون که هیچی، برادرها و خانواده، خدا را به بزرگیش که میگیرن هر کی میشناختش دوستش داشت، اینقدر با همه مهربون بود. در عین نیرومند بودن مهربون بودا. یه کسی بودش که به قول امروز میگن کمربند مشکی و نمیدونم کارات باز و اینا همه را داشت، چون یه زمانی گارد ریاست مجلس بود. همه این امکانات رو داشت، ولی در عین این قدرتمندی فوق العاده از کوچک و بزرگ مهربون بود.
احمدی جان.
بله جناب سرمان.
ما اینجا تو پایگاه به جز تامین امنیت منطقه باید خیلی حواسمون به مردم باشه که خدایی نکرده به لحاظ معیشتی به مشکلی برخورد نکنن.
چطور مکه جناب سرمان؟
من صحبت کردم از مرکز نفت و گازوئیل بگیریم تا در صورت نیاز سوخت مردم رو تو زمستون تامین کنیم. بندگان خدا اونجوری که تحقیق کردم تو این مورد خیلی اذیت میشن.
حتما جناب رنجبری، هر موقع که صلاح بدونی با چند تا از سربازا این وظیفه رو انجام میدیم. یه مورد دیگه جناب سروان.
چیه؟
بچه‌ها میگفتن به لحاظ مواد غذایی و آذوقه مردم روستاهای مجاور همچین وضعیت جالبی ندارن.
جدا؟
بله. اگه بتونیم به مرکز منتقل کنیم و مقداری هم براشون مواد غذایی بگیریم همراه سوخت اونا رو هم بهشون بدیم، بد نیست.
بد نیست. عالیه پسر. خوب شد گفتی. حتما این موضوع رو پیگیری میکنم. وقتی آدم مظلومیت و محرومیت این آدم ها رو میبینه آسایش براش حروم میشه. میدونی احمدی، دوست دارم هر کاری که از دستم برمیاد براشون انجام بدم.
رو ما هم همه جوره حساب کنید جناب سروان.
حتما حتما، بدون کمک شما که کاری پیش نمیره که. احمدی،
بله قربان.
اون شیرعلی نیست؟
بله قربان، بله.
مگه نرف مرخصی؟
خب آماده باش خوردین، مرخصی ها رو لغو کردین دیگه.
خب لغو مرخصی برای آماده باش بود، الان که دو روز شرایط عادی شده میفرستدش بره دیگه. شیرعلی، شیرعلی.
بله قربان.
بیا اینجا ببینم پسر.
اومدم قربان. بله قربان.
راحت باش پسرم. چطوری؟ خوبی؟
ممنونم قربان.
ببینم چرا پیگیر مرخصیت نشدی؟
خب آماده باش خوردیم قربان.
الان که دیگه مشکلی نیست، میتونی بری.
ممنون قربان.
راحت باش پسرم. جناب احمدی.
بله قربان.
به شیرعلی مرخصی بده، بذار بره به کاراش برسه.
متشکرم قربان. جناب سرمان دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. راحت باش.
میتونم برم قربان؟
نه باشه، کارت دارم.
بله قربان.
احمدی جان.
بله قربان.
یه لطفی کن در مورد اون قضیه نفت و گازوئیل که بهت گفتم.
بله بله بله.
ببین آماده است بریم بیاریم یا نه.
چشم قربان، چشم.
دست درد نکنه.
وظیفه است قربان.
اختیار داری. منم تا شیرعلی نرفته مرخصی باهاش یه سری به سربازا بزنم.
بله قربان.
راحت باش عزیزم. کاری داشی من تو سنگر سربازا محمدی جان.
چشم. پس فعلا با اجازهت.
خب شیرعلی
در خدمتم قربان.
تعریف کن پسرم.
چی بگم قربان؟
اینجا تو پایگاه راحتین؟ کم و کسری ندارین؟
نه قربان، خوبه. ای همه چی خوبه.
تعارف میکنی؟
نه قربان، همه چی خوبه.
خب الحمدلله. خلاصه اگر به چیزی احتیاج داشتین بگین، تا حد توان مشکلتون رو برطرف میکنم.
دستتون درد نکنه قربان. اتفاقا همه بچه ها خیلی شما رو دوست دارن، میگن خیلی هوای سربازا رو دارین.
البته راحت باش پسرم، البته سربازایی که وظیفه‌شون رو میشناسن، مگه نه؟
خب البته قربان، شما هرچی که بگین ما سعی میکنیم که به بهترین شکل انجامش بدیم، مطمئن باشید قربان.
راحت باش پسرم، میدونم. خب رسیدیم به سنگرتون، برو به بچه ها بگو که میخوام ببینمشون.
چشم قربان، اطاعت میشه قربان. بچه ها بلنشین، جناب سرمان داره میاد تو. اصغر، علی، بلنشین جناب سرمان میاد تو. باشو
خیلی خوب باشو. چی گفتی جناب سرمان؟
سرمان داره میاد تو.
باشو من آماده میشم.
بخوام بیام بهت میگم حتما.
یعنی خیال نداری بیای مرخصی؟
سیمین جان، گفتم که فعلا نمیتونم، موقعیت طوری نیست که بتونم بیام.
من نمیدونم موقعیت کی مناسب میشه که تو بیای مرخصی، پس چرا بقیه میان ها؟
خب بقیه چه ربطی به من دارن خانوم؟ همه که یه جا خدمت نمیکنن، همه هم که یه مسئولیت ندارن، هر مسئولیت و هر منطقی از جبهه شرایط خاص خودش رو داره.
چه میدونم.
از بچه ها چه خبر؟ مصطفی اعظم، از این زهرا خانوم چه خبر؟ دلم براشون خیلی تنگ شده.
همه خوبن، سلام میرسونم.
ایشالله در اولین فرصت میام میبینم اتون، دلم براتون یه ذره شده.
ببینیم و تعریف کنی.
براسی مصطفی اون سوره هایی از قرآن که یادش دادم و میخونه؟
آره میخونه.
درساش چی؟ خوبه؟ امتحاناشو داده؟
شاگرد ممتاز کلاس پسرم.
بعد دستش درد نکنه. حالا یه نامه براش نوشتم جداگونه که به دستش میرسه. میدونی چیه؟ دوست دارم خودش جواب نامه‌مو بده. باشه؟
چی؟ تازه نامه نوشتی؟
پست کردم تو راه، امروز فردا هم به دستش میرسه.
نه خیر، با این حساب تا دو سه ماه دیگه هم خیال نداری که بیای.
کار از محکم کاری عیب نمیکنه سیمین خانم. شاید خودم هم رسیدم. اینجاست که میگن خودش از نامش زودتر میاد. چیه خانم؟ چرا دلخوری؟
هر وقت دوست داشتی بیا، فقط مواظب خودت باش. باشه؟
بادم جون بم آفت نداره خانم، من همه فکرم پیش شماست. سیمین جان.
بله.
مراقب خودت و بچه ها باش، اول خدا بعدن هم بچه ها رو به تو میسپارن.
منتظرتیم، زود بیا.
خب دوستان، با برنامه